نپسنده اقدامی اونجا جهت خرید یا شنیدن انجام نمیشه. ولی راجع به این موضوع تمرکز داشتن، این رو خدمتون بگم که متاسفانه اپلیکیشن هایی که توسط شرکت های خصوصی دارن در واقع اداره میشن، با توجه به اینکه شرکت های سرمایه گذار این شرکت ها هیچ دید خصوصی، هیچ دید تخصصی و هیچ دید در واقع اختصاصی روی موسیقی ندارن و اصلا شاید سوادشون ندارن، باعث میشن که صرفا یه اپلیکیشنی از نظر ظاهری تولید بشه اما عملا استفاده‌ای نشه. این خیلی نکته مهمیه که در واقع اون تاریخچه یا اون هیستوری شما داره به کدوم کمپانی در واقع برمیگرده و اصلا اونا به عنوان سرمایه‌گذار شناختی از این بازار دارن یا نه. ولی توی موسیقی خودتون هم شاهد هستین که چه از طرف تهیه کننده و تولید کننده، چه از طرف اپلیکیشن ها، ما سواد کافی نمیبینیم متاسفانه
و هیچ عزمی هم نیست که دو طرف آشنا بشن به موضوع و با ابزار تکنولوژی روز دارن هم کار سنتی قدیم رو میکنن.
آره متاسفانه این اتفاق داره میفته و یه چیز جالبتری که این وسط هست اینه که هیچ کدوم از طرفین هم نمیخوان این بیسوادی رو قبول بکنن، یعنی اینکه اصلا قبول یک شکست خودش واقعا شاید برای شما یک پیروزی رو هم به همراه بیاره. مثلا من اخیراً شنیده بودم که تو حوزه موسیقی چند تا از ناشرهای موسیقی خودشون تصمیم گرفته بودن که یک اپلیکیشنی رو در واقع راه اندازی بکنن.
بله.
و هیچ کدومشون هم از نظر وقت و فرصت اینو نداشتن که به این اپلیکیشن برسن و فکر میکردن با جمع‌آوری یک تیم مثلا فنی صرفاً میتونن یک اپلیکیشن رو تولید بکنن، بعدش هم از طریق مونوپول محتواهاشون توی اون اپلیکیشنه به یه سری از مخاطب برسن و
بازار رو تسخیر کنن.
و باز اپلیکیشن های خارج از ایران هم رقابت جدی بکنن. ولی خب این سنگ بزرگ که علامت نزدنه، متاسفانه سنگ این دوستان هم نمیخوره و فقط حرفش زده میشه و اصلا نباید هم ورود بکنن. ببینید من تو صحبت قبلی هم که خدمت شما بودم تو برنامه قبلی، این رو هم خدمت رو عرض کردم که کسی که ارائه دهنده سرویسه در تولید محتوا نباید دخالتی بکنه، چون این تمرکز رو از بین میبره متاسفانه. بلی. و این اتفاق داره الان میفته.
خب الان شرایط ما چگونه است؟ ارزیابی شما چیست به عنوان کارشناس؟ فروش فیزیکی 100% تعطیل شده؟ یا امیدهایی هست که دوباره برگرده به جایگاهی؟
ببینید کلن آلبوم در کل دنیا به صورت بین‌المللی محبوبیت آلبوم کم شده، اما هنوز یک سری از هنرمندهای خارج از ایران به این قائل هستن که کارشون رو به صورت آلبومی ارائه بدن. این بر چه اساسیه؟ بر این اساس که ارائه کردن آلبوم میتونه یک اعتبار و کردیت برای خواننده محسوب بشه.
بله.
و چیزی که الان خیلی حائز اهمیت شده که بخوام خدمتتون عرض بکنم به این صورته که اگر شما توی اینستاگرام به عنوان یک هنرمند وقتی دارید فعالیت میکنید، نیازی به اون تیک آبی یا در واقع تایید شدن یا وریفای شدن داشته باشین، ملزم به این هستید که یک کاتالوگ در اپلیکیشن های بین‌المللی داشته باشین و توی اون کاتالوگ در واقع اسم شما ذکر بشه، اسم قطعات ذکر بشه و مشخص بشه که شما شناسنامه کاریتون به چه صورت هست. به خاطر همین شما اگر که بخواید حتی مثلا فعالیت بکنید صرفا با تک ترک نمیتونید تو حوزه بین‌المللی به صورت جدی و عالی حرکت بکنید،
ولی شاید با دو تا آلبوم بتونید.
بله بله این اتفاق میفته. الان برای چیزی که حالا من ازش اطلاع دارم به این صورتی که برای وریفای شدن و تایید شدن توی اینستاگرام شما باید حتما محتواتون روی یه پلتفرمی مثل اسپاتیفای، آیتونز یا یوتیوب قرار داده شده باشه از قبل و توی گوگل هم اسم شما توی سرچ ها بیاد که شما رو به عنوان یک هویت هنری قبول بکنن و بگن که آرتیسته و میتونه در واقع این تیک رو دریافت بکنه.
بله.
به خاطر همین این موضوع آلبوم توی سطح بین‌المللی شاید داره رشد بهتری میکنه، ولی داخل ایران متاسفانه همچنان ما سوار بر تک ترکیم.
خب ببینید تو این یک دهه شتاب بیشتری گرفت مجوز تک ترک از وزارت ارشاد و به نوعی چون فروش فیزیکی هم هزینه‌اش رفت بالا و دیگه به صرفه نبود و خریدارم به اون شکل نداشت دیگه، الان خودروها حتی سیدی خور نداره دیگه، همه
بله
بلوتوث میکنن یا فلش ها و موارد دیگه هست، یا این فروشگاه های اینترنتی حتی قبل از اینکه بخوان عرضه عمومی بکنن یا رونمایی بگیرن قبلش میدن به همین بیپتونز که بردید، فروشگاه اینترنتی. نکته اینجاست که اینها میدانند تنها راهشون برای فروش داخلی و خارجی این فروشگاه هاست. چطور هنرمندان یا صنف موسیقی با مدیران این شرکت ها سر یک میز نمی نشینن و یک کاسه بکنن که به نفع هر دوشونه، فروش بیشتر، سود بیشتر برای هنرمند و اون شرکتی که داره سرمایه‌گذاری می‌کنه، تکنولوژی رو داره، ولی وقتی من نوعی ورود پیدا میکنم میبینم ابزار خریدش هنوز همون روال 10 سال پیشه. ولی الان نمیخوایم اسم ببریم چه رادیوهای چه شرکت در بیرون هستن، چجوری اسپانسرها حمایتگرا رو جلب میکنن و شما به راحتی هر چیزی رو که میخواید میتونید بشنوید با بهترین کیفیت. نه رقابتی وجود داره، نه اون سطح ثباتی که شما میفهمید دو طرفه هست. چگونه اینا دارن امورات میگذرونن؟ اینا همش که هزینه میشه، خب یه مقدار باورش سخت میشه، یه اتفاقات دیگه میفته، شاید من نمیدونم، شما میدونید، توضیح فرمایید.
خدمتتون عرض کنم که اگر ما الان بخوایم سمت تهیه کننده یا ناشر رو در نظر بگیریم به جهت همین موضوعی که فرمودین، ببینید ناشرها خب الان عمده درآمدشون از کنسرت هاست. حالا به خاطر 2 سالی که کرونا به وجود اومد و نتونستن کنسرت ها رو برگزار بکنن، یه ذره تمرکزشون به سمت این پخش دیجیتال رفت، یعنی گفتن تولیدات رو به این سمت ببریم که از حوزه دیجیتال بیشتر درآمدزایی داشته باشیم. اما یه موزلی به وجود اومد، اون هم این بودش که تهیه کننده ها متوجه شدن که خب میتونن تک ترک ها رو در فضای خارج از ایران با درآمدهای دلاری انتشار بدن، ولی داخل ایران تک ترک اصلا از طرف مردم مطلوبیت نداره که هزینه بابتش پرداخت بشه.
بله.
پس در نتیجه رشد اپلیکیشن ها تو زمینه تک ترک همینجا متوقف میشه، ولی اون طرف تهیه کننده داره درآمدش رو کسب میکنه و درآمدی هم هستش که خب دلاریه و ارزیه و براشون جذابیت بیشتری داره. الان هم که حالا خدا رو شکر کرونا تموم شده و در واقع کنسرت ها راه اندازی شده، تمرکزشون باز بیشتر روی کنسرت ها هم داخل هم خارج از ایران هستش، نه روی خود پخش دیجیتال به صورت داخلی.
شامل ستاره ها فقط میشه، معدود از افراد هنرمندان، بخش مهمی که آدم های جدی هستن، توانمندن، استادن، ولی چهره نیستن به هر دلیلی، یا نمیتونن سالن های پر جمعیت رو داشته باشن، خب اینها میمونن کنار. این فروشگاه اینترنتی تو هم باید طوری طراحی بکنه که اونها رو بتونه معرفی بکنه و تریبون خوبی برای اونها باشه، یک ویترین خوبی باشه تو عرصه فروش.
ببینید متاسفانه یه واقعیتی که این وسط وجود داره اینه که فروشگاه اینترنتی هم سوار بر ستاره ها میتونن درآمدزایی داشته باشن، چون ستاره ها یک کامیونیتی یا یک قبیله بزرگی رو توی فضای مجازی دارن که میتونن متقاعد کنن که آثارشون خریداری بشه و شنیده بشه.
اشکال نداره اونا باشن.
و ولی همین که خدمتتون عرض کردم که سلیقه شناسی از سمت اپلیکیشن ها وجود نداره، باعث میشه که حتی اگر کار فاخری هم تولید میشه از یک هنرمند مثلا ناشناس یا حتی کمشناس هم تولید میشه، کار دیده نشه. چون ببینید الان یه موضوعی رو خیلی راحت مطرح بکنیم دیگه، اون شخصی که محتوا رو داره داخل اپلیکیشن میذاره و بارگذاری میکنه، چقدر فکر میکنید شناخت داره راجع به این که این محتوا با کیفیت و با ارزشه؟
نمیگم خیلی مطمئنم، ولی تا درصد بسیار بالا میدم اصلا نمیشناسه موسیقی رو،
اصلا
فقط تخصص سخت افزاری داره، نرم افزاری هم فکر نمیکنم آشنایی دقیق داشته باشه.
حتی من میگم اصلا نرم افزاری هم داره، ولی آیا شناخت موسیقایی هم داره؟
خیر.
خب ببینید شما یک جنس رو در هر زمینه ای به چه صورتی میتونید خیلی خوب بفروشید که از تمامیت اون جنس و از ذات اون جنس آگاه باشین، که وقتی مشتری میخواد بیاد سمت شما و هر گونه سوالی سمت شما داشته، شما بتونید پاسخگو باشین. وقتی شناختی در این زمینه ها وجود نداره و صرفا از طریق یه سری کمپین های دیجیتال مارکتینگ داره این محتوا به فروش میره، شما انتظار دیگه نمیتونید داشته باشید که این اپلیکیشن ها حتی ورشکسته باشن. و الان من به جرئت میتونم بگم تمامی اپلیکیشن های داخلی ورشکستن، یعنی اصلا به سود که نرسیدن هیچ، در یک ورشکستگی هم دارن در واقع غرق میشن.
عرضم گفتم که واقعا چگونه اینا میگذرونن؟ پشت پرده ای داره، ما نمیدونیم.
سرمایه گذار در واقع داره حمایت میکنه دیگه، در واقع سرمایه گذار داره حمایت میکنه و اینکه مثلا یه جوری اونها هم کوچیک شدن،
از جای دیگه درآمد کسب میکنه، اینجا داره خرج میکنه.
بله، تزریق ها. و اینم البته خدمتتون عرض بکنم که به نسبت چند سال پیش اپلیکیشن ها خیلی تعدادشون کمتر شده. یعنی وقتی حوزه خدمات ارزش افزوده موبایل توسط حالا وزیر ارتباطات یه ذره جمع‌آوری شد و دیگه اصلا در واقع نظارت جدی روش شد، خیلی از اپلیکیشن ها اصلا جمع‌آوری شدن دیگه، اپلیکیشن ها به صورت جدی کار نمی کردن. الان این اپلیکیشن هایی هم که موندن از سرمایه های مثلا جانبی دارن در واقع.
الان چه تعدادن؟ کمتر از انگشتان یک دست؟
بله، کمتر از 10 تا اپلیکیشن داخل هستن که میتونیم بگیم که دارن روی موسیقی متمرکز کار میکنن. و میگم خیلی هم متاسفانه مثلا یه بودجه هایی رو دارن، بعد میخوام مثلا یه کارهای فرهنگی هم انجام بدن، میگن حالا چه کاری خیلی ساده است، این که یه اپلیکیشنی مثلا بذاریم توش دوتا ویدیو دوتا آدیو اینا بذاریم، بعدش هم بگیم ما کار فرهنگی هم مثلا انجام دادیم. یعنی یه سری شرکت های اینچنینی هم، هولدینگ های اینچنینی هم ما داریم.
بیمیدار از کتاب صوتی ها صحبت کنیم. کتاب صوتی ها نیاز دارن موسیقی لابلای مطالب و حرف ها پخش بشه.
بله.
این موسیقی ها چقدر میتونه جدی باشه در اینکه یک کتاب پرفروش که یک گوینده خیلی خوش صدای معروف رادیویی داره میاد، به نظر شما تا الان این کارها رو که شنیدید یا بخش خصوصی دارید فعالیت میکنید، موسیقی هم اینجا آگاهانه انتخاب میشه یا فقط به صورت وله و میان برنامه حالا یه چیزی پخش بکنیم؟
بله، خدمتتون عرض کنم که توی پادکست و توی کتاب صوتی، بله، ما به عنوان مثلا صدای پس زمینه و حتی به صورت وله هم از موسیقی داریم استفاده میکنیم. اما یه تفاوتی بین تولید کنندگان داخل و تولید کنندگان خارج پادکست و کتاب صوتی وجود داره. توی خارج از ایران یه لایبرری یا یه کتابخونه‌ای وجود داره که موسیقی‌های فری یا موسیقی‌های رایگان ارائه می‌کنن که کسانی که تولید کننده کتاب صوتی و پادکست هستن میتونن برن از اون موسیقی‌هایی که کپی رایت نداره در واقع استفاده بکنن.
بله.
اما داخل ایران متأسفانه ما دوباره با نقض حقوق کپی رایت در زمینه موسیقی توی تولید کتاب صوتی و حتی مثلا پادکست مواجهیم. یعنی مثلا این موسیقیایی که در پس زمینه پادکست یا کتاب صوتی شما میشنوید، متاسفانه هیچ کدومشون کپی رایت رو رعایت نمی‌کنن. و یه نکته‌ای هم که هستش، با توجه به اینکه موسیقی بی کلام در داخل شاید بیشتر در حوزه‌های سنتی با سازهای سنتی تولید میشه، استقبال کمتری ازش میشه تا موسیقی بی کلام خارجی.
خانشی نداره متناسب با محتوای
یه جورای نامتجانسن دیگه. مثلا فکر کنید یک پادکستی که داره راجع به مثلا تکنولوژی صحبت میکنه، خب طبیعتاً از موسیقی‌های بی کلام سنتی نمیتونه استفاده بکنه. شاید بیشتر اون موسیقی‌ها فقط در خود همین پادکست‌های یا کتاب صوتی‌هایی که مرتبط با موسیقی هستن یا اصلا تاریخی هستن بشه استفاده کرد، ولی در غیر این صورت نه، متاسفانه خیلی داره کم انجام میشه. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم، تولید کننده های موسیقی هم برای کتاب های صوتی اصلا الان کاری انجام نمیدن. ما اگر توی فیلم رو دقت بکنیم، فیلم و سریال ها، اگر شما الان توجه داشته باشین، داره موسیقی هایی توی فیلم و سریال ها ساخته میشه، مثلا آقای افشار، بامداد افشار که دارن موسیقی فیلم تولید میکنن، داره موسیقی هایی تولید میشه که با مضمون فیلم ها کاملا همخونی داره و باعث جذب اصلا مخاطب میشه. ولی توی قسمت کتاب صوتی و موسیقی و که پادکست ها ما متاسفانه این امکان رو نداریم.
بله، تولید دیگه گفتن میگن که فرصتی نداریم و خیلی از سوال هامون. خب در عرصه تئاتر نمایش، خب بعد از انقلاب یه اصلا رایج شد، بعد از دهه 60 که اصلا موسیقی می نویسن برای نمایش، قبلا از جای دیگه استفاده می کردن. ولی پرسش آقا، یه دقیقه وقت مونده، چرا مخاطبای پادکست پیشی می گیرن از موسیقی این فضا؟ چطوره اینقدر این دلنشین شده و جایگاه پیدا کردیم پادکست؟
ببینید، به این دلیل که فرصت مطالعه مردم الان به خاطر سرعت زندگی کمتر شده و مخاطب مجبوره که توی خودرو یا جای دیگه اگر میخواد چیزی هم یاد بگیره از طریق پادکست ها انجام بده، و این هم منکر نشیم که کیفیت موسیقی پاپیولار یا پاپ ما توی این سالها واقعا رو به زوال و نابودی بوده و سلیقه مخاطب رو دیگه پوشش نمیده متاسفانه.
بسیار عالی، خیلی از سوالهای من موند، امیدوارم بتونیم یه برنامه دیگه باز خدمت شما باشیم و بشنویم از شما. سپاس از صحبت های کارشناسی خوبتون، شما رو به خداوند متعال میسپارم.
خیلی ممنونم، منم خدافظی میکنم از خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
شنوندگان عزیز، برنامه به پایان رسید، هفته آینده ان شاءالله بتونیم خدمت شما باشیم با ارغنون رادیو گفتگو. تا زود و بدرود.
برنامه ارغنون رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو و امیدوار هستم که این برنامه‌ها همچنان مورد توجهتون قرار بگیره و با ما هم در ارتباط باشید با شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، و اظهار نظر بفرمایید. همچنین شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30,010,35.
برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار،
هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
جنبش باد ربی، ناله موزون ما، بوی خوش لاله‌زار.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌های سراسر کشور با همکاری رسانه ملی، مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی و یاری تک تک ایرانیان عزیز در شهر و روستا به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری برگزار می‌کنند. پویش سراسری ایران سبز.
وقت بهار است، نیست تا به تماشا رویم، تکیه بر ایام نیست تا دگرایت بهار.
هر ایرانی می تواند با کاشت یک نهال در محل زندگی خود در آبادانی ایران عزیز سهیم شود.
برای دریافت نهال رایگان به شهرداری ها و دهیاری های منطقه و روستای خود مراجعه فرمایید.
پویش سراسری ایران سبز.
سخت بهار است، نیست تا به تماشا روی.
دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه مناجات شریف شعبانی حضرت امیر فرمود: الهی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیه بین عبادک. خدایا من رو مسرور و خوشحال قرار بده به لقاء خودت، ملاقات خودت در اون روزی که بین بندگانت داوری میکنی، یعنی در روز قیامت من مسرور به لقاء تو بشم. حالا این مفهوم لقاء الله چیه؟ واقعا یه حرفای عرفا دارن و در همین مناجات هم یه چیزایی گفته میشه، اواخرش انشالله همون موقع مطرح میکنیم. اما به هر حال صحبت اینه که خدایا در اون روز قیامت که همه دچار فزع هستن، میترسن، هول و حراس گرفتشون، اصلا آروم و قرار ندارن، حالت شبیه مستی بهشون دست داده، خدایا تو این روز منو مسرور قرار بده، خوشحال باشم، شادمان باشم.
الهی فسرنی بلقائک یوم تقضی فی بین عبادی.
در این روز من قصه دار نباشم، که قرآن فرماد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حرف مهمیه. ببینید ما یه روزی در پیش داریم که خیلی ترسناکه و خداوند خودش ما رو بر حذر دونسته و بارها گوش زد کرده که روز بسیار بزرگ و سنگینی، من مشهد یوم عظیم، روز بزرگی در پیش روی ماست. در اون روز چه وضعیتی خواهیم داشت؟ ما اگه تو این دنیا گاهی اوقات سرمایه‌ای آنچنانی فراهم می‌کنیم، چقدر دست و پا می‌زنیم برای که چند روزی چند سبایی خوش باشیم، خب تو آخرت باید یه فکری براش برداشت که چطور اونجا خوشحال باشیم، شادمان باشیم. اونجا می‌فهمد خداوند تبارک و تعالی ما رو مسرور قرار بده، شادمان وارد محشر بشیم. که این اتفاق میفته؟ من یه راهش رو بگم. اگر کسی یک بنده از بندگان خدا رو مسرور کنه، خوشحال کنه، فقیری، یتیمی، مسکینی، کسی رو که درمانده است، ناچار، گرفتار، اگر خوشحالش بکنه، خدا هم قلب او رو خوشحال خواهد کرد در روز قیامت. اینم یه فوت کوزگریه در مسیر بندگی خدا. خب الهی اعتذاری الیک اعتذار و من لم یستغن عن قبول عذره فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون. خدایا این پوزش خواهی من، عذر خواهی من در پیشگاه تو، پوزش خواهی و عذر خواهی یه کسیه که بی نیاز از قبول عذرش نیست، یعنی از سر شکم سیری و لهو و لعب و بی خیالی و بی غمی نیومدم اینجا عذر خواهی بکنم، واقعا از صمیم قلب دارم عذر خواهی میکنم، واقعا میخوام که عذرم رو بپذیری، کاملا غرق نیازم، غرق احتیاجم و واقعا میخوام که از من بپذیری. بگم نمیدونستم دروغه، بگم نمیتونستم دروغه، واقعا نمیدونم چی باید بگم در پیش کنه، ولی ازت میخوام که عذرم رو بپذیری. فقبل عذری، خدایا عذر من رو بپذیر. ای خدایی که گرامی ترین کسی هستی که بندگان بد بتونن در پیشگاه او اعتذار بکنن و عذرخواهی بکنن.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
مدال گمنامی. سال 1357 خیابان‌های تهران درگیر انقلاب است، انقلابی که کلید واژه‌اش امید است، ولی این امید در خطر است. در چهار گوشه کشور گروهک‌ها جنگ داخلی راه انداختند. خوزستان، کردستان، ترکمن صحرا، بلوچستان و جنوب کشور جبهه جنگ گروهک‌های تجزیه طلب شد و تازه تهران هم حال و روزش بهتر نیست. گروه‌های مارکسیستی دانشگاه را به انبار اسلحه تبدیل کردند. گروهک تروریستی فرغان چهره‌های مؤثر مثل سپهبد قرنی، آیت الله مطهری، آیت الله مفتح، آیت الله قاضی طباطبایی و حاج مهدی عراقی را هدف قرار می‌دهند.
سازمان‌های جاسوسی دنیا فرصت را غنیمت شمردند و در همین مدت، در این مدتی که نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، سیستم اطلاعاتی قوی و توانا نداشت، در نهادهای مختلف نظام رخنه کرد.
سال 1360 تنش‌های کشور به سطح دیگری میرسد. عده زیادی از مقامات نظامی و سیاسی و قضایی کشور هم در این روزها و ماها هدف قرار میگیرند.
ضرورت تشکیل یک سازمان اطلاعاتی در سال 58 قطعی شد، اما متعدد شد.
اینجا توپخانه است، میدان امام خمینی، یکی از شلوغ‌ترین میدان‌های شهر، واقعی که درست اینجا رخ داد. سر خیابان ناصر خسرو، کنار مسافرخانه پنج طبقه زیبا پارک، جلوی شرکت آونی مخابرات. اوایل پاییز بود، 9 مهر 1361. دو روز از عید قربان گذشته بود و عید قدیر در راه بود. مردم خریدهای زیادی داشتند. خیلی هم محل کارشان اینجا بود. همه رأس ساعت 8:45 دقیقه شب آنجا بود، درست سر ناصر خسرو. وقتی ناگهان دنیا برای آنان با یک غرش مهیب به پایان رسید، دود و غبار سینه سیاه شب را شکافت. صدای آژیرها از دور نزدیک می شد و مجروحین بی‌پناه زجه می زد. شهر از هول این واقعه منجمد شد. چه کسی در این ابعاد عظیم چنین جنایتی مرتکب شده؟ بمب 150 کیلو وزن دارد و داخل یک کامیون کار گذاشته شده. 83 نفر شهید می شوند و 800 نفر مجروح. در میان شهدا جسد چند کودک 1 تا 5 ساله هم هست. هرچند در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بیش از 70 نفر از مسئولین کشور شهید شده اند، اما این بار پای مردم در میان است. انفجاری با این بزرگی تا به حال این همه تلفات از بین مردم عادی نگرفته است.
در این ماجرا بود که دیگه نظر مسئولین قطعی شد که تشکیلاتی باید اطلاعات کشور رو متمرکز کنه.
این واقعه یک نقطه عطف است. افکار عمومی از دولت امنیت میخوان.
سر نظر بود در اینکه این تشکیلاتی که درست بشه چجور باشه، سازمان باشه، میترسیدن بشه ساواک، اگر وزارتخونه باشه ارتباطش مثلا با امامین ها چجوری میشه. بالاخره مجموعاً به نتیجه رسیدن وزارتخونه باشه که منتسب به مجلس روش اشراف داشته باشه یا تبدیل به یک سازمان مخوفی مثل ساواک نشه.
جمع‌بندی نهایی تأسیس یک وزارتخانه است. اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
و اینک برنامه تاریخ